بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که به صدای ما گوش میکنند. من پریسا فرزام هستم و به اتفاق همکارانم در این نیم ساعت با شما خواهم بود. ابتدا گوش میکنیم به اخبار از همکارم هومن سیسان.
با سلام. جمهوری اسلامی اعلام کرد هر گونه پیشنهاد تشویقی قدرت‌های جهانی که حق ایران را در غنی‌سازی اورانیوم نادیده بگیرد غیر قابل قبول می‌داند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت دولت از بررسی هر گونه پیشنهادی که دستیابی تهران را به فناوری اتمی محدود سازد سر باز خواهد زد. همزمان برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه گفته است به عقیده وی بستگی پیشنهادی به ایران بی نهایت سخاوتمندانه است و اظهار نظر ایران پیش از رویت آن زود هنگام به نظر می رسد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس خبری فوق‌العاده اعلام کرد سخنان وی در کنفرانس خبری روز یک شنبه مبنی بر اینکه مدرک محکمی درباره کمک ایران به شبه نظامیان وجود ندارد اشتباه ترجمه شده است. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه نوشت آقای الدباغ یک شنبه شب بار دیگر خبرنگاران را دعوت کرده و تاکید کرده است شواهد و مدارک قاطعی درباره دخالت ایران در عراق وجود دارد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در تلاش برای شتاب بخشیدن به مذاکرات صلح با یکدیگر ملاقات کردند. اسرائیل میگوید در این مذاکرات درباره مسئله مرزهای کشور آینده فلسطین با اسرائیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق روز دوشنبه گفت تهران تمامی اعضای القاعده را که در ایران بودند به کشورهایشان تحویل داده است. آقای کاظمی قمی در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت تهران هیچ یک از اعضای القاعده را در ایران نگه نداشته است. به گفته مقام‌های بیمارستانی عراق طی درگیری میان شبه نظامیان شیعه با نیروهای آمریکایی در شهرک صدر دست کم 10 نفر کشته و 41 نفر زخمی شدند. در درگیری‌های روز گذشته هم مجموعاً 18 نفر کشته شدند. و خبر آخر هاکی است. گزارش‌های روز دوشنبه از برمه شمار قربانیان طوفان اخیر در آن کشور را بیش از 5000 نفر اعلام کرده و ممکن است کشته شدگان به 10000 نفر برسد. رادیو تلویزیون دولتی میانمار اعلام کرد در پی این طوفان شدید نزدیک به 3000 تن ناپدید شدند.
و هومن سیسان بود که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. گزارش از کاخ سفید. گفتگو با سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا. و ملاقات نمایندگان دلائی لاما با مقامات چینی. مسائلی است که در این مجله خبری نیمه شب به آن خواهیم پرداخت. و ابتدا گوش میکنید به گزارش از کاخ سفید درباره ایران. کاخ سفید روز دوشنبه 16 اردیبهشت گفت ما مدت هاست نگرانی های خود را درباره نقشی که ایران در عراق بازی میکند ابراز کرده ایم. نقشی که یا تأمین منابع مالی شبه نظامیان است یا آموزش نظامی آنان و یا ارسال تسلیحات مورد نیازشان. اسکات استنزل قائم مقام سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت ژنرال دیوید پتریاس ماه گذشته درباره همین مسئله در اطلاعاتی که به کنگره آمریکا داد مطالبی را بیان کرد. تلاش ایران برای حمایت از آن گروه‌های ویژه چیزی است که عراقی‌ها می‌خواهند آن را متوقف کنند. یکی از اعضای هیئت مطبوعاتی کاخ سفید از آقای استنزل پرسید گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا اطلاعاتی را بر اساس بازجویی‌هایی که انجام داده در اختیار عراق گذارده است و این اطلاعات حاکی از آن است که حزب الله شبه نظامی های عراقی را در داخل خاک ایران در اردوگاهی در نزدیکی تهران آموزش می دهد. آیا شما این مسئله را تایید می‌کنید و نگرانی‌هایتان در این باره چیست؟ اسکات استنزل گفت برای همین است که نوری المالکی نخست وزیر عراق هفته پیش یک گروه را به ایران فرستاد تا با مقامات آن کشور درباره این فعالیت‌ها مذاکره کنند. درباره اینکه تا چه اندازه این فعالیت‌ها برای دورنمای دموکراسی در عراق زیان آور است. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت این چیزی است که هم ما در مقام متحد عراق و هم خود عراق می‌خواهیم که متوقف شود. استنزل سپس گفت من درباره جزئیات این اطلاعات نمی‌توانم سخنی بگویم، اما شما می‌دانید که ما نسبت به تأمین امنیت عراق با آن دولت همکاری بسیار نزدیکی داریم و تمام اطلاعات به دست آمده را در اختیارشان قرار می‌دهیم. به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر. به گزارش منابع خبری اسپانیا، دو گروه نفتی رابسل اسپانیا و رویال داچ شل انگلیسی هلندی که در زمره نیرومندترین بازیگران انرژی در اروپا و جهان به شمار می‌روند، زمینه خروج خود را از بلوک 14 میدان پارس جنوبی ایران فراهم می‌کنند. یکی از دلایل این تصمیم به نوشته همان منابع مخالفت ایالات متحده آمریکا با مشارکت گروه‌های نفتی مورد نظر در طرح‌های نفت و گاز ایران است. در مقابل ایران در صدد است با مذاکره با شرکت‌های نفتی کشورهای مانند روسیه، ترکیه و اندونزی جایگزینی برای این دو شرکت بیابد. دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا در این خصوص به دو پرسش رادیو فردا پاسخ گفته است که در ادامه آن را می‌شنوید.
آقای دکتر شجاعی، قرار بود توتال و رپسول در پروژه پارس جنوبی چه نقش و وظیفه‌ای داشته باشند و به عقیده شما جایگزینی شرکت‌های نفتی درجه دو با شرکت‌های مانند توتال و رپسول از نظر توانایی تکنولوژیک قابل مقایسه هست یا نه و در واقع تجربه و توان تکنولوژیک در چنین پروژه‌هایی حائز چه اهمیتی هست؟
بله، میدونید که این پروژه‌ای که این دو شرکت سعی میکنن که از زیر اون شونه خالی بکنن و در حقیقت نپذیرن که شریک 50% رژیم جمهوری اسلامی بشن، در حقیقت پروژه تبدیل گاز به گاز مایع است که بعد بتونن این گاز مایع رو از طرق مختلف به خارج صادر بکنن. پروژه است به مقدار 10 میلیارد دلار که البته بیش از اون میزانی است که دولت آمریکا گفته اگر شرکتی با جمهوری اسلامی قرارداد ببنده اون رو تحریم خواهد کرد. اهمیت این پروژه در اینه که خب میدونید ایران دومین منابع گاز جهان رو در اختیار داره و متاسفانه در حال حاضر هم خودش کمبود گاز داره، یعنی مردم زیر فشار سنگین هستن. از حالا زمزمه میشه که سال آینده حتی قیمت گاز رو افزایش خواهند داد به قیمت‌های سطح جهانی، هیچ گونه سوبسیدم پرداخت نمیشه. بنابراین این که جمهوری اسلامی نمیتونه از بهترین تکنولوژی جهانی استفاده بکنه و مجبور بره به شرکت‌های دست دو و دست سه پناه ببره، بدون شک یک مشکلی است و بدون شک مسئله است که میتونه تاثیر عمده ای بگذاره بر توانایی جمهوری اسلامی برای تولید گاز و استفاده از این منابع عظیم. ولی مسئله اساسی دیگه اینجاست که اگر مسئله فقط 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری بود، خب امسال جمهوری اسلامی در مدار ارزش بیش از 80 میلیارد دلار بوده، یعنی کم بوده 10 میلیارد دلار نیست، بلکه مسئله اصلی تکنولوژیه، یعنی استفاده ای از شرکت هایی که سوابق بین المللی دارن، سوابق علمی دارن که بشه از تکنولوژی اونها استفاده کرد. مسلما شرکت های ترکیه و یا حتی شرکت های مثلا مال مالزی یا اندونزی این توانایی رو ندارن و چه بسا مجبور بشن که کار رو به شرکت های دیگه خودشون از طریق مقاطع کاری یا از طریق مشاوره به شرکت های موزن جهانی واگذار بکنن که در حقیقت هزینه تولید رو به مراتب افزایش خواهد داد.
همونطور که میدونید پروژه پارس جنوبی شامل چند فاز هست که ظاهرا فقط دو فاز از اون تا الان به بهره برداری رسیده. با اعلام خروج توتال و رپسول وضعیت این پروژه چطور خواهد شد؟
ببینید اینها گفتن که این تا فازهای مثلا اینها در حال انجام راه اندازی و احداث فازهای 9 و 10 برآمدند و هنوز تا به 14 برسن خیلی فاصله داره و این تا فاز 22 هم باید ادامه پیدا بکنه. اما اونچه که مسلمه شرکت توتال رسما مدیر عاملش هم اعلام کرده که تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی به خانواده جامعه بین‌المللی باز نگرده، که در حقیقت اعلام بینه که اینها از این جامعه خارج شدن، شرکت توتال هیچ کاری انجام نمیده و کنار کشیده و در این شکی نیست که خود این مشکلات زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. همونطور که قبلا هم عرض کردم حتی از انجام پروژه های گازرسانی در داخل شهرها در سال آینده میخوان کاهش بدن، به این دلیل که میدونن تولید گازی نیست و تولید گاز کاهش پیدا خواهد کرد در این شکی نیست که این فشارهای اقتصادی داره تاثیر میگذاره و جمهوری اسلامی در مقابله با اینها تنها چاره‌ای که میبینه اینه که به مردم فشار بیشتر بیاره، جیره‌بندی بیشتر و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در داخل کشور.
به رادیو فردا گوش میکنید. کاخ سفید روز دوشنبه 16
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
و اکنون می‌رسیم به یک گزارش دیگر. نمایندگان دلائی لاما رهبر مذهبی بودایان تبت روز یکشنبه با مقامات چینی ملاقات کردند. هر دو طرف این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده و خبر از ادامه گفتگوها در آینده نزدیک دادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری رویتر، نمایندگان دالای لاما رهبر بودایان تبت در طی دیدار یک روزه خود با مقامات چینی موافقت کردند که در راستای بهبود روابط خود بعد از موج نارامی‌ها که تبت را قبل از بازی‌های المپیک پکن 2008 در مرکز توجهات جهانی قرار داد، مجدداً در آینده با یکدیگر ملاقات کنند. دیدار روز یکشنبه دو طرف در شهر جنوبی شنزن نزدیک هنگ کنگ، اولین ملاقات آنها بعد از آشوب‌های ضد دولتی چین در لهاسا، پایتخت تبت و مناطق اطراف آن در ماه مارس بود. توتمن سنفر، رئیس دپارتمان اطلاعات دولت در تبعید تبت در هند، به خبرگزاری رویتر گفت نمایندگان رایزنی‌های خود را کامل کردند. او با ارجاع به صحبت‌های پروفسور سم هونگ ویمپوچر، نخست وزیر دولت در تبعید تبت گفت مذاکرات خیلی خوب پیش رفته است. نارامی‌ها در تبت که دولت چین دالائی لاما را به خاطر آن مورد سرزنش قرار می‌دهد، جدی‌ترین چالشی است که دولت چین طی دو دهه اخیر با آن روبرو بوده است. نارامی‌ها در تبت مشکلاتی در حمله مشعل المپیک به وجود آورد و سبب شد بعضی از دولت‌ها خواستار تحریم بازی‌های المپیک پکن 2008 شوند که در ماه اوت آغاز خواهد شد. شینهوا، خبرگزاری رسمی چین گفت مقامات دولت مرکزی چین و نمایندگان دالائی لاما موافقت کردند که در یک فرصت مناسب دور بعدی مذاکرات را پی بگیرند. روز دوشنبه فعالین طرفدار استقلال تبت در اعتراض به سیاست‌های چین در کاتماندو پایتخت نپال دست به تظاهرات زدند. پلیس 125 نفر از تظاهرکنندگان را که قصد داشتند وارد سفارت چین شوند دستگیر کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. یک مشاور سازمان ملل متحد خواستار آن شده که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی برای حل بحران مواد غذایی از تولید سوخت گیاهی خودداری کنند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت تولید سوخت گیاهی از محصولات خوراکی در هفته‌های گذشته و به دلیل بالا رفتن قیمت مواد غذایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. جفری ساش، محقق برجسته آمریکایی و مشاور بان کی‌مون در مسئله فقر، در یک کنفرانس خبری گفت باید تولید سوخت هسته‌ای را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. وی گفت زمانی که قیمت مواد خوراکی پایین تر بود و ذخیره غذایی کافی وجود داشت، تولید سوخت گیاهی اقدامی قابل درک به نظر می رسید. اما در شرایطی که در سطح جهانی کمبود مواد غذایی وجود دارد، غیر منطقی است. افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و سوختی در چند ماه گذشته سبب بروز نارامی هایی در کشورهای فقیر جهان شده است. شماری از این کشورها اقدام به توزیع یارانه یا محدودیت صدور مواد خوراکی کردند. جفری ساش گفت امسال در ایالات متحده یک سوم محصول ذرت به سوخت گیاهی تبدیل شده و به باک اتومبیل ها سرازیر می شود. این ضربه بزرگی برای عرضه مواد خوراکی در سطح جهانی است. قرار است این مشاور سازمان ملل متحد با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل نیز گفتگو کند. رهبران اتحادیه اروپا سال گذشته وعده دادند برای مقابله با مشکلات آب و هوایی تا سال 2020 سهم سوخت گیاهی در بنزین و گازوئیل مورد استفاده برای حمل و نقل زمینی را به 10% برسانند. کمیسیون اروپا اکنون با این مشکل روبروست که با تولید سوخت گیاهی به وعده خود برای کمک به مسئله گرمایش زمین کمک کند یا به خاطر کمک به حل بحران مواد غذایی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، مسئله افزایش تولید سوخت گیاهی را حداقل در حال حاضر به فراموشی بسپارد. ایالات متحده بزرگترین تولید کننده سوخت گیاهی است. سوخت گیاهی از محصولاتی چون ذرت، گندم، نیشکر و روغن نخل به دست می آید. طرفداران استفاده از سوخت گیاهی این نوع سوخت را که می گویند گازهای گرمخانه‌ای کمتری تولید می کند، تنها گزینه در مقابل سوخت فسیلی می دانند.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
به رادیو فردا گوش می کنید و یک گزارش دیگر. در مراسمی که به مناسبت 35مین سال آغاز کار ایرانیکا در هفته جهانی این دانشنامه با حضور مؤلف و ویراستار این اثر تحقیقی پروفسور احسان یارشادر و چهره‌های سرشناس شهر لس آنجلس از جمله شهردار بیورلی هیلز برگزار شد، شاهرخ مشکین قلم و گروه نکیسا به اجرای رقص‌های اسطوره‌ای پارسی پرداختند و نسخه امضا شده ای از دانشنامه ایرانیکا در حراجی که به نفع دانشنامه انجام شد به مبلغ 50,000 دلار خریداری شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
صدها تن از ایرانیان نیکوکار و علاقمند، دوستان و دوستداران دانشنامه ایرانیکا و چهره‌های سرشناس هنر و ادب شب گذشته در یک گردهمایی 35مین سال آغاز کار دانشنامه ایرانیکا را جشن گرفتند که با معرفی چهره‌های سرشناس حاضر در میان جمعیت آغاز شد.
آقای رضا علی کارگردان بین‌المللی و هنرمند، آقای فیروز نادری مایسترو شهردار روحانی و استاد بزرگ همه ما استاد کوشک سیمون در بین ما از اهالی قلم نخست آقای نگهبان پزشکان
در این برنامه که به همت اعضای کمیته برگزاری ایرانیکا در غرب آمریکا در تئاتر باشکوه ویلشر ایبل برگزار شد، ضمن اجرای موسیقی توسط همایون خسروی، آهنگساز و نوازنده ساکن لس آنجلس، تصاویری از صفحات مختلف ایرانیکا بر روی پرده به نمایش درآمد. در بخش بعدی پس از خوش آمدگویی هما سرشار، مجری و یکی از برگزار کنندگان این برنامه، بخش هایی از فیلم ایرانیکا و من ساخته مستندساز ایرانی عباس حجت پناه درباره چگونگی کار این دانشنامه که توسط پروفسور احسان یارشاطر به صورت پروژه‌ای به زبان انگلیسی برای شناساندن فرهنگ و تاریخ ایران به جهانیان آغاز شد و از پس از انقلاب سال 57 به بخش ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک انتقال پیدا کرد به نمایش گذاشته شد.
دلیلش یکی احتیاجیست که من در تمام دوره تحصیلی خودم و پس از من در دوره تدریسم به وجود چنین اثری رسیدم.
در بخش دیگری از این برنامه شاهرخ مشکین قلم، طراح و رقصنده برجسته به همراه گروه نکیسا، کارین گانزالس و ساناز پرتوی به اجرای باله رقصهای اسطوره‌ای پرداختند که طراحی شاعرانه است از داستان عاشقانه خسرو و شیرین با موسیقی مجید درخشانی. در بخش دیگری از این باله بهرام گور به پیشگویه های شوم و داستان سرایه های بدسگال شاهزاده دورساتی گوش فرا می دهد که از منظومه هفت پیکر نظامی برگرفته شده است و برنامه در نهایت با رقص سهراب و گردآفرید از شاهنامه فردوسی با موسیقی کیخسرو پورناظری به پایان رسید. شاهرخ مشکین قلم در انتخاب این قطعات کوشیده است تا پل ارتباطی میان رقص، موسیقی و ادبیات غنی و کم نظیر ایرانی برقرار کند.
این رقص اسطوره ها که رو سه تا اسطوره عاشقانه ادبیات پارسی بود، حدود 4 سال پیش برای یکی از همایش های فرهنگ ایران باستان قبل از اسلام ساخته و پرداخته شده بود در پاریس، ولی در چند جای دیگه پارسال اتفاقا در تورنتو باز برای ایرانیکا اهداش کرده بودیم که متاسفانه نشد، ولی امسال برای ایرانیکا، برای این چندین بار دیگه اجرا شده بود، ولی همیشه منظور نظر ارتباط بود با فرهنگ ایرانی باستان، ولی الان دیگه بهترین جا بود برای پل زدن بین فرهنگ هنر، برای اینکه بتونیم که این رابطه رقص رو، یعنی این چهره رقص رو برگردونیم به جایگاه اصلیش که یک جایگاه فرهنگیه. یک هنر فقط الهام و سرچشمش یک پارچه از فرهنگه، نه اینکه هیچ. من مخالفتی با رقص فولکلوریک ندارم، کما که رقصهای فولکلوریک ما بسیار زیبا هستن، ولی فکر می‌کنم بنزه کفایت پرداخته شدن که من نخوام باز دوباره بسنده کنم باز به رقصهای فولکلوریکمون، که داستان هامون و موسیقی های سنتیمون انقدر غنی و قوی هستن که جا دارن خیلی خیلی روشون کار بشه.
در بخش دیگری از برنامه گرامی داشت 35مین سال آغاز کار دانشنامه ایرانیکا، پروفسور احسان یارشاتر بر روی صحنه تئاتر ویلشیر ایبل درباره اهمیت دانشنامه ایرانیکا برای هر ایرانی و ایجاد امکانات برای ادامه و به پایان رساندن این کار عظیم سخن گفت. پروفسور یارشاتر پس از برنامه در یک گفتگو با رادیو فردا در مورد استقبال پرشور ایرانیان از این پروژه در سراسر جهان چنین گفت:
احساس من در درجه اول احساس امتنان و سپاس از کسانی که این برنامه فوق العاده موفق رو ترتیب دادن و همینطور از جمعیت زیادی که این سالن رو پر کرده بودن، و این هم نشانی است از پشتیبانی از ایرانیکا. پشتیبانی از ایرانیکا برای من این معنی رو داره که اینها دوستدار فرهنگ و تاریخ ایران، دوستدار هویت ایرانی. اگر غیر از این بود وقت خودشون رو صرف نمی کردن که به اینجور مجالس بیان و قیمت ارز کنم خرید بلیت و اینا رو هم تحمل کنم. این برای من اسباب خوشنودی و موجب سپاس.
در پایان این برنامه که عواید فروش بلیت آن بالغ بر 50,000 دلار می شد، پس از اهدای لوحه های سپاس به هنرمندان شرکت کننده توسط پروفسور یارشاتر، آقای بیژن پاکزاد، طراح برجسته ایرانی ساکن بیورلی هیلز، توانست با پرداخت 50,000 دلار نسخه امضا شده از دانشنامه ایرانیکا را که برای جمع‌آوری کمک به مؤسسه ایرانیکا به حراج گذاشته شده بود، از آن خود سازد.
اون دوست نازنین اجازه میدن اسمشون رو بخونم؟ آقای بیژن پاکزاد.
به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر. فیلم 10 به اضافه 4 ساخته مانیا اکبری، فیلمساز جوان ایرانی، در فستیوال بین‌المللی سال جاری کن به نمایش در خواهد آمد. این فیلم که زندگی واقعی کارگردان و مبارزه او با بیماری سرطان است، پیش از این در فستیوال‌های مختلف مورد تحسین واقع شده است. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنوید.
فیلم 10 به اضافه 4 دومین فیلم بلند مانیا اکبری، نقاش، ویدیو آرتیست و فیلمساز جوان و مستعد ایرانی، در یکی از بخش‌های جانبی فستیوال کن 2008 به نمایش درمی‌آید. بعد از فیلم‌های ترانه تنهایی تهران ساخته سامان سالور و برف محصول مشترک ایران و بوسنی، فیلم 10 به اضافه 4 سومین فیلم ایرانی است که در بخش جنبی اسید فستیوال بین‌المللی فیلم کن 2008 به نمایش درمی‌آید. مانیا اکبری پیش از این با بازی در فیلم 10 عباس کیارستمی که قصه فیلم از روی زندگی خصوصی او و پسر 10 سالش اقتباس شده بود مطرح شد. او با ساخت فیلم اپیزودی که بیفنگوش که خود نیز در آن به بازیگری پرداخت، توانست توجه و تحسین منتقدان سینمایی را برانگیخته و در فستیوال‌های معتبر جهانی مطرح شود. فیلم 10 به اضافه 4 دومین فیلم بلند مانیا اکبری از روی زندگی شخصی خود ساخته شده و داستان مبارزه خانم اکبری با بیماری سرطان است. او در حقیقت مقابله خود را با مرگ و زندگی در قالب یک فیلم سینمایی به تصویر کشیده است. فیلم 10 به اضافه 4 در بخش برنامه‌های اتحادیه پخش فیلم مستقل اسید که به فیلم‌های مستقل می‌پردازد به نمایش درمی‌آید. بخش اسید در سال 1990 توسط فیلمسازانی شکل گرفت که به حذف سینمای تجربی و مستقل جهان معترض بودند. فیلم ده به اضافه 4 در دو نوبت در روزهای 15 می و 24 می به روی پرده می رود، مضاف بر آنکه فیلم افتتاحیه بخش اسید نیز هست. در این بخش همچنین فیلم‌هایی از فرانسه، لهستان، مقدونیه، هایتی و سوئیس نیز به نمایش در می‌آیند. در فیلم ده به اضافه 4 بهناز جعفری، مائده طهماسبی، امین ماهر، سحر نوری و ساره بیات بازی می‌کنند و تهیه کننده فیلم خود خانم اکبری است. مانی اکبری با فیلم ده به اضافه 4 توانسته است جایزه داوران جوان جشنواره صغاره نانت و جوایز بهترین فیلم و کارگردانی را از جشنواره کرالای هند از آن خود کند. فیلم 20 انگشت او نیز توانست جایزه بخش سینمای دیجیتال فستیوال ونیز را در سال 2004 کسب کند. این در حالی است که مرجان ساترابی، نویسنده و کارگردان فیلم تحسین شده پرسپولیس، نیز در هیئت داوران جشنواره امسال برای اهدای نخل طلای کن حضور خواهد داشت.
و به آخرین گزارش این ساعته رادیو فردا می‌پردازیم. گزارش ورزشی از فریبرزه غریب.
تیم فوتبال استقلال تهران در دقیقه 90 پیروزی 1-0 در برابر تیم مقاومت سپاسی را با تساوی عوض کرد. عصر دوشنبه و در آخرین بازی از هفته 31 جام خلیج فارس، تیم آبی پوش پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران، در حالی که تا ثانیه‌های پایانی بازی با 1 در برابر مقاومت سپاسی شیراز پیش بود، در دقیقه 3 وقت اضافه یعنی دقیقه 93 با دریافت 1 از روی نقطه پنالتی به تساوی 1-1 رضایت داد. در سایر نتایج روز دوشنبه، راه آهن با نتیجه 3-2 میزبانش استقلال اهواز را شکست داد. دیدار ذوب آهن با پاس همدان به تساوی بدون گل رسید. شیرین فراز کرمانشاه تیم قرنشین جدول با 2 مغلوب میهمانش پگاه گیلان شد. بازی مس کرمان با ابو مسلم خراسان هم 1-1 مساوی به پایان رسید. ملوان در بندر انزلی با 1 بازی را به پیکان واگذار کرد و سواباتی تیم سوم جدول 3-1 صنعت نفت آبادان را شکست داد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران، سپاهان اصفهان با 54 امتیاز در مکان اول ایستاده، پرسپولیس با 52 امتیاز دوم است و سبا با 51 امتیاز در مکان سوم جای دارد. تیم فوتبال چلسی لندن با پیروزی بر نیوکاسل همچنان به عنوان رقیب جدی تیم منچستر یونایتد جای خود را در مکان دوم جدول رده‌بندی تثبیت کرد. دوشنبه شب و در آخرین دیدار از هفته 37 رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، تیم آبی پوش چلسی با 2 در زمین نیوکاسل در مقابل این تیم به برتری رسید. چلسی با این پیروزی با 84 امتیاز نفس در نفس منچستر یونایتد در مکان دوم جدول رده‌بندی باقی ماند. شیاطین سرخ منچستر هم با 84 امتیاز اما با معدل گل بهتر در مکان اول جدول قرار دارند. بدین ترتیب تکلیف قهرمانی در لیگ برتر فوتبال انگلیس به بازی‌های هفته آخر کشیده شد. طبق برنامه روز یکشنبه در آخرین روز این بازی‌ها منچستر یونایتد در زمین ویگان اتلتیک میهمان این تیم است و چلسی در ورزشگاه خانگیش به مصاف بولتون خواهد رفت. و تیم فوتبال سپاهان ایران روز دوشنبه جهت دیدار با تیم الاتحاد سوریه راهی دمشق شد. مسابقه سپاهان با الاتحاد در چارچوب دور 4 از رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. سپاهان در حال حاضر با 6 امتیاز در مکان سوم جدول گروه خود قرار دارد و الاتحاد سوریه با 3 امتیاز در مکان 4 است. تیم‌های کروفچی ازبکستان با 9 و الاتحاد عربستان با 6 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروه 1 هستند. فریبرز فریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب. در پایان نگاه دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. سخنگوی عراق با رد سخنان پیشینش گفت ایران به شبه نظامیان عراق کمک می‌کند. سفیر ایران در عراق گفت تهران تمامی اعضای القاعده را که در ایران بودند به کشورهایشان تحویل داده است. جمهوری اسلامی ایران مجدداً توقف فعالیت‌های بحث‌انگیز هسته‌ای خود را رد کرد. دبیر کل ناتو نسبت به گسترش سلاح‌های اتمی در جهان هشدار داد. طی درگیری شبه نظامیان شیعه با نیروهای آمریکایی در شهرک صدر دست کم 10 کشته شدند. اسرائیل میگوید در گفتگو با فلسطینیان درباره مسئله مرزهای کشور آینده فلسطین با اسرائیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است. شمار قربانیان طوفان در برمه ممکن است به 10,000 برسد. هزاران نفر از مردم سومالی به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کاهش نرخ ارز محلی اعتراض کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرد از گسترش تشنج در روابط روسیه و گرجستان جدا نگران است و رئیس جمهوری جدید روسیه در هفته جاری آغاز